أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما در صدد این هستیم که بعد از این مباحثی رو که انشاءالله خدمتتون خواهیم داشت در مورد تقدیم قول نجاشی و شیخ طوسی صحبت کنیم. البته مجمل در این خصوص صحبت شده، ولی هدف از این که ما الان مقایسه میکنیم آراء رجالی نجاشی و شیخ طوسی رو و کتابهای اونا رو بررسی میکنیم، دلیلش این است که بعضی ها قول نجاشی رو مقدم میکنن، بعضی ها توقف میکنن، بعضی ها میگن فرقی نمیکنند قول نجاشی مقدم بشود یا قول شیخ طوسی. در هر حال برای رسیدن به این نکته که کدام از اینها قولشون مقدم هست، البته بحث ما در مورد اونجایی است که تعارض کند قول نجاشی با شیخ طوسی. شروع کردیم به مقایسه آراء رجالی نجاشی و شیخ طوسی با نظر به کتبشون. مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم که در اون جلسه ویژگی های کتاب فهرست نجاشی رو عرض کردم خدمتتون. گفتم یکی جامعیت بیان از حیث حسب و نسب و مذهب، اعتبار، وثاقت، تعداد تألیفات و مواردی از این قبیل رو مطرح کردیم. و مورد دیگه‌ای که بهش اشاره کردیم این است که بزرگان علم رجال این کتاب رو، کتاب فهرست نجاشی رو، مهمترین منبع برای بررسی اسناد و وثاقت و اعتبار روات نقل کردن. و ویژگی دیگری که کتاب نجاشی دارد شناساندن مؤلفین شیعه و کتاب‌های اونها. بنابراین رواتی که کتاب نداشتند در کتاب شیخ نجاشی اسمشون نیامده، فقط میزه‌ای که کتاب مرحوم نجاشی دارد این است که رواتی که صاحب کتاب بودند و شیعه بودند نام اونها رو گردآوری کرده. و همچنین براتون ذکر کردیم که بعضی از موارد رو مرحوم نجاشی که ذکر میکنه، افرادی رو که، رواتی رو که نام میبرد، بعضی از جزئیات رو در حق اونها هم به کار میبرد. مثلا بعضیا نامشون رو ذکر میکنه مفصل، بعضیا لقبشون رو ذکر میکنه مفصل، بعضیا کنیهشون رو ذکر میکنه مفصل، بعضیا ذکر ولادت و ذکر وفاتشون رو ذکر میکنه و همچنین تاریخ اجازات رو هم بیان میکند. مثلا اگر شیخ نجاشی اجازه ای دارد نسبت به ابو مفضل شیبانی، سال اون اجازه رو ذکر کرده که اجازنا سنه 10 و 300، یا مثلا در خصوص حسین ابن عبیدالله غدائری که استاد خود نجاشی بوده میگه اجازنا جمیعها، یعنی جمیع روایات ابن غدائری رو، و ما تصفر سنه 11 و 400. و یکی دیگر، بعضی از مواردی که کتاب به امام معصوم عرضه شده ذکر کرده. در کتاب فهرست نجاشی بعضی افراد هستند که اینا کتابشون عرضه بر امام معصوم شده که مرحوم نجاشی اونها رو ذکر کرده. یکی هم جرح و تعدیل ضمنی بود که خدمتتون در جلسه قبل بیان کردم. مثلا اسماعیل ابن همام بن عبدالرحمن رو که ذکر میکنه ثقه است، میگه هو و ابوه و جده، اینا رو میگه ثقه هستن. ثقه هو و ابوه و جده، یعنی جرح و تعدیل ضمنی در بعضی از موارد در کتاب مرحوم فهرست نجاشی وجود داره. و همچنین ذکر سلسله نسب روات که مثلا مثال براتون زدیم مواردی رو که نجاشی در مورد ابراهیم ابن سلیمان ابن ابی داحه مزنی مولا آل طلحه بن عبید الله ابو اسحاق مفصل سلسله نسب راوی رو ذکر کرده. البته در بعضی از موارد این موردها مشاهده می شود. یک ویژگی دیگری که کتاب فهرست نجاشی دارد دقت در جرح و تعدیله، که وقتی نام میبرد از بعضی از افراد، مثلا عبان ابن عمر الاسدی شیخ من اصحابنا ثقه لم یروعان الا عبیس ابن هشام ناشری، که این اگر دقت نظر بشود در اینجا، اینجا در مورد این که شیخ من اصحاب ناسقه دقت در بیان توثیق این شخص داشته و مواردی از این قبیل، که اگر بعضی از موارد رو بخوایم با موارد شیخ طوسی قیاس کنیم، مرحوم نجاشی دقت بیشتری داشتن در مورد جرح و تعدیل افراد. خب یکی هم تعیین طبقه راویه، چون میدانید طبقات مختلفه، طبقه شیخ طوسی هست، طبقه شیخ مفید است، طبقه شیخ صدوق است، طبقه شیخ کلینی است، طبقه علی ابن ابراهیم است. 12 طبقه رو بعضی ها ذکر کردن که مرحوم نجاشی بعضی از روات رو طبقه شون رو ذکر کردن، به طوری که معلوم می شود اگر این راوی در سلسله سندی وجود داشت، اگر خودش طبقه پنجم هست، نمیتواند از طبقه مثلا دهم روایت نقل بکنه. وقتی طبقه ها مشخص شد، این هم واضح میشه. لذا مرحوم نجاشی در بعضی موارد طبقه روات رو هم ذکر کرده و این میزه برای کتاب فهرستش دونستن. این مطالبی بود که قبلا خدمتتون عرض شده بود و ادامه میدیم خدمتتون عرض شد به این که کتب رو بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم آراء شیخ طوسی رو با نجاشی. ابتدا ما انگیزه این کتاب رو از زبان خود شیخ طوسی براتون بیان میکنیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه فهرست هدف از تألیف کتاب رو بیان میکنه. من دیدم عده ای از بزرگان امامیه کتبی به عنوان فهرست مصنفات و اصول تألیف شده در شیعه نوشته ام، اما هیچ یک به طور کامل آنها را جمع‌آوری نکرده، بلکه هر کس تنها کتب کتابخانه خیش و آنچه اجازه روایتش را گرفته نقل کرده. در میان اونها ذکر میکند مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی در مقدمه فهرست تذکر میده که از میان اینایی که غوطه‌ور بودن در علم رجال، ابوالحسین احمد ابن حسین بن قضائری دو تا کتاب نوشته که یکی شامل اسامی کتب و دیگری شامل اسامی اصوله، اما متاسفانه ایشون بعد از اینکه این کتاب ها رو نوشت استنساخ نکرد و بعد از مرگش خانوادش اهمال کردن و این دو تا کتاب از بین رفته و تألیف این کتاب به خاطر این بوده که میدیده که در مورد مصنفین شیعه کتابی تألیف نشده و لذا دوست داشتن که جمع‌آوری کنن اسماء مصنفین شیعه رو و لذا کتاب فهرست رو تألیف کردند. که در ضمن وقتی که از مؤلفین شیعه که روات هم هستن و صاحب کتاب بودن بحث میکنه و عمدتاً شیعه هستن، مگر اینکه تصریح کند خود مرحوم شیخ طوسی به این امر، وقتی که کتاب رو ملاحظه میکنیم میبینیم که کتاب در مورد مصنفین شیعه است، یعنی رواتی که صاحب کتاب بودن و ایشان هدفش این بوده که یک کتابی رو تهیه کنه که مصنفینی که کتاب داشتن و راوی بودن اینها رو در یک جایی جمع‌آوری کنه و اینها رو جمع‌آوری کرده و خدمتتون ارشد به نام کتاب فهرست شیخ طوسی معروفه. یک ویژگی دارد کتاب شیخ طوسی، فهرستش همونطور که در مورد نجاشی خدمتتون عرض کردیم و مفصل اون رو بیان کردیم، در مورد ویژگی کتاب فهرست شیخ طوسی هم برای شما بیان میکنم. بعد قضاوت با شماست که این دو کتاب کدام میتواند محکمتر باشد که هنگام تعارض بتونیم اون کتاب و اون مطلب رو از اون بگیریم، با توجه به شناختی که از شیخ طوسی پیدا میکنیم و شناختی که از نجاشی پیدا میکنیم. فهرست باز یکی از مهمترین منابع رجالی ماست. شما اگر در خارج بخواید یک چیزی رو بهش علم پیدا کنید، بزرگان میگن مراجعه کنید به کتاب شیخ طوسی، نجاشی و خدمتتون ارشد کشی، معمولا اینها رو ذکر میکنن. اگر مواردی هم غیر از شیعه در کتاب فهرست شیخ بود، اونجا تصریح میکنند که مذهبش چیست. در کتاب فهرست شیخ طوسی چون تاریخ نداشته شیخ به اونها، اونها رو ذکر نکرده، یعنی کسانی که مؤلفین شیعه صاحب کتاب بودن، اما چون شیخ تاریخی نداشته به کتاب اونها، لذا اونها رو ذکر نکرده. پس برای شیخ طوسی اهمیت داشته ذکر تاریخ، یعنی تاریخ رو ذکر کند که تاریخی داشته باشد به اون کتابی که اون راوی بهش خدمتتون عرض شد بخواد روایت ازش نقل بکنه یا کتابش رو در کتابش ذکر بکنه. اگر طریقی نداشته اون راویان رو ذکر نکرده. اینم یک نکته است که و یک میزه است که در کتاب شیخ طوسی وجود داره. باز اون جرح و تعدیل ضمنی که مثلا از کسی دارد سخن میگوید، در ضمن سخن گفتن از کسی، کسی دیگر رو توصیق میکند یا تضعیف میکند، این در بعضی از موارد در کتاب فهرست شیخ وجود داره. شیخ طوسی در بعضی از موارد لقب، کنیه و اختلافاتی که پیرامون اونها در مورد اشخاص هست اونها رو هم ذکر کرده. من نمونه ای رو برای شما ذکر میکنم، چون در خصوص نجاشی هم نمونه هایی رو ذکر کردیم، از شیخ طوسی هم ذکر میکنیم و قضاوتش با شماست. مثلا علی ابن الحسن بالفضال رو شیخ طوسی هم میگه مدفتحی مذهبه، هم کان قریب الامر الى اصحابنا الاماميه قائلین بالاثنا عشر، این رو در موردش توضیح داده. میبینید که هم نامش هم مذهبش، ملیتش رو هم ذکر کرده، مثلا کوفی، جرح و تعدیل رو هم ذکر کرده، مثلا گفته ثقه، و جایگاه علمیش هم ذکر کرده، فرموده کثیر العلم واسع الروایه و الاخبار، اعتبار تصانیفش رو هم ذکر کرده، جید التصانیف در حقش گفته، تعداد تصانیفش رو هم ذکر کرده، انها 30 کتابن، 30 کتاب هم داشته جناب آقای خدمتتون ارشد علی ابن حسن ابن فضال. میبینید که بعضی از موارد رو اینگونه ذکر کرده. حالا نمیخواییم خیلی مثال بیاریم، ولی در هر حال شیخ طوسی هم یه همچین تفسیری در خصوص بعضی روات ذکر کرده. اینکه بعضی از آقایون این مطالب رو در حق نجاشی ذکر کردن، در حق شیخ طوسی هم این مطالب وجود داره. یا مثلا جناب شیخ طوسی میزه‌ای که در کتاب فهرستش هست این است که ذکر کرده تاریخ بعض قضایا رو، مثلا ولادت رو، ولادت شخصی رو ذکر کرده، محمد ابن ابراهیم الکاتب مولده سنه 81، یا مثلا سید مرتضی رو میفرماد مولده فی رجب سنه 55، یا تنوع در قضایا و ذکر تاریخ، مثلا تاریخ وفات روات رو هم ذکر کرده، مثل علی ابن یقطین توفا به مدینه السلام سند 82 و 100، یا فرموده علی ابن الحسین ابو القاسم المرتضى سید مرتضى توفا فی شهر ربیع الاول سنه 63 و 400، و مواردی از این قبیل که جناب شیخ طوسی ذکر کرده تاریخ بعضی از قضایا رو که تولد و وفات نمونه از این قضایاست. ببینید همینطور که در نجاشی این بحث شد که نجاشی بعضی از کتبی که عرضه شده به بعضی از ائمه رو حیلهم الفدا، جناب آقای شیخ طوسی اینها رو بعضی هاشو در کتابش ذکر کرده و به نظر میاد که هدف از ذکر این که این کتب عرضه به امام شده شاید مراد شیخ این بوده است که امام این کتاب رو تصحیح کرده، لذا در کتاب مفضل ابن عمر چون عرضه شد به امام رضا روحی له الفدا، بعضی میگن این کتاب دیگه معتبره، هرچی هست درسته، چون امام تنقیح کرده بعد اینو سریان دادن، گفتن این کتب اربعه روایاتش قطعی و صدوره، لذا نیاز به بررسی سندی نیست، چون امام رضا اون روایاتی که درست نبوده رو همه رو خارج کرده. بعضی اینجوری استدلال کردن که ما این مبنا رو قبول نداریم. اما عرضه و تصحیح کتاب توسط امام علیه السلام که بعضی از موارد رو جناب شیخ طوسی بیان کرده، یعنی فرموده فلان راوی یک کتابی داشته که اون کتاب عرضه به امام معصوم روحی له الفدا شده، مثل عبید الله ابن علی الحلبی نوشته جناب شیخ طوسی له کتاب مصنف معمول علی و قیل انه عرض علی الصادق علیه السلام فلما رآه استحسنه، امام صادق وقتی دید او را استحسان کرد. و مورد دیگری که در کتاب شیخ طوسی هست و واقعا این مورد قابل توجهه این است که شیخ طوسی اون کتابهایی رو که بهش عمل شده، یعنی کتبی که اصحاب به اون عمل کردن، راوی که کتاب داشته و اصحاب ما به کتابش عمل کردن، در بعضی موارد اونها رو شیخ طوسی ذکر کرده، مثلا احمد ابن محمد البرقی، خب مثلا اسماعیل ابن مهران ابن ابی نصر السکونی معتمد علی، یا اسحاق ابن عمار الساباتی اصله معتمد علی، این اون اصلی کتاب اصلی که داشته، حفظ ابن غیاث القاضی له کتاب معتمد، یعنی کتابی داشته که قابل اطمینان بوده، طلحه ابن زید عامی المذهب الا ان کتابه معتمد، عمار ابن موسى الساباتی کان فتحیا له کتاب کبیر جید و معتمد. دو تا نکته است که خدمتتون توجه کنید عرض کنم. مرحوم شیخ در اخباری که ذکر میکنه بعضی از موارد طریقش اخبرنا عدتون من اصحابنا یا جماعتون من اصحابنا، یه عده آمدن این افراد رو تعیین کردن به واسطه ممارست با کتب مرحوم شیخ و پیدا کردن طرق شیخ، آمدن گفتن معمولا از 5 نفر روایت نقل میکنه، شیخ مفید، ابن غضائری، ابن حاشر، ابن ابی جید و ابن سلط اهوازی، لذا این عدتون من اصحابنا جماعتون من اصحابنا اینا هستن و خیلی کم از افراد دیگر به عنوان عدتون من اصحابنا یا جماعتون من اصحابنا ذکر شده. این یه مورده که البته بزرگان ما بعضیاشون در این مورد توقف کردن، وقتی عدتون من اصحابنا یا جماعتون من اصحابنا رو در طریق شیخ بهش میرسن توقف میکنن، بعضی هم قانعن به این که این 5 نفر میتوانن بیشتر و غالب باشن، لذا مراسیل مرحوم شیخ طوسی رو به عنوان مسند بهش عمل میکنن. اما ما این رو قبول نداریم، ما قائل هستیم که عدت من اصحابنا توقف میکنیم و اون رو مرسل میدونیم و با این کلماتی که بعضی آمدن گفتن قانع کننده نیست که ما بتوانیم بگوییم که عدت من اصحابنا این 5 تا هستن. جناب شیخ طوسی هر کی رو تو کتابش ذکر کرده این دلالت میکنه بر این که این شیعه است. البته انواع شیعیان، نه فقط شیعه اثنا عشری، مگر اون که شیخ طوسی تصریح به خلاف بکنه. پس آنچه که افرادی که در کتاب فهرست شیخ طوسی ذکر شدن شیعه هستن، مگر اینکه شیخ تصریح به خلاف اون بکنه. اینم یکی از میزه های کتاب شیخ طوسی است. جناب شیخ طوسی علاوه بر اینکه کتاب فهرست رو دارن، کتاب دیگری دارن به نام رجال که در اون کتاب اصحاب پیامبر و اصحاب ائمه رو ذکر کرده و صرف نام، ذکر نام ملاکش بوده که در فلان زمان چه کسی مصاحبت با پیامبر داشته، چه کسی با امیرالمؤمنین داشته، چه کسی با امام حسن داشته الی آخر. این افرادی که ذکر شدن معمولا ایشان فقط نامشون رو در اون طبقه‌ای که بودن، یعنی اون زمانی که بودن، هدفشون ذکر بوده، ولی بعضی جاها خصوصا بعد از امام کاظم علیه السلام یک توجهی هم به مذهب طرف، جرح و تعدیل طرف و مواردی از این قبیل بیشتر پرداختن، اونم بعد از ذکر نام اصحاب امام کاظم علیه السلام. از اونجا بعد بعضی موارد رو اشاره کردن به توثیقشون یا به ضعفشون، ولی عمدتاً کتاب برای ذکر اصحاب پیامبر و ائمه علیهم السلام هست. مراد از اصحاب ائمه در کتاب رجال شیخ طوسی، مراد اونهایی هست که با امام ملاقات کردن و از امام روایت نقل کردن، و افرادی که با امام ملاقات نکردند رو هم از روات جناب شیخ طوسی اونها را متذکر شده. کتاب رجال مثل کتاب فهرست شیخ طوسی، اولا این کتاب از کتب اصولی پنجگانه اولیه رجاله، یعنی شما اگر کتابها رو بخواید جدا کنید، کتاب ممیز و معروفی که بتوان به او اعتماد کرد یکیش همین کتاب رجال شیخ طوسی است. میزه‌ای که به این کتاب میدن این است که میگن شیخ طوسی وسعت معلوماتش خیلی بوده، احاطش به مطالب خیلی عمیق بوده و خیلی کار میکرده و به همین جهت این کتاب ایشون دارای ارزش والایی است. و میگن که این کتاب رجال رو مرحوم شیخ طوسی در اواخر عمرشون نوشتن و این نشون میده که ایشون در اوج اون معلومات و فهم و درک این کتاب رو تألیف کردن. متاسفانه دیروز یک کس محمم رو دیدم کلیپش رو پخش کرده و سخنانی رو به کار میبرد که خیلی لایق نیست برای محمم اینجور حرف زدن. ایشون میگه مکه ما مقلد شیخ طوسی هستیم، بعد از این همه سال که هرچی شیخ طوسی گفت عمل بکنیم. زمان فرق کرده، مکان فرق کرده. ایشان نمیفهمد که شیخ طوسی از خودش که مطلب نگفته، هرچی گفته منبعث و مأخوذ از روایات، از کلامات اهل بیت، از اون چیزهایی که حالا یا نقلن یا عملن یا تقریرن به ما از ائمه روحی لهم الفدا رسیده. لذا شیخ طوسی وقتی به منابعش برمیگردی مگه شیخ طوسی چی داره؟ کتاب استبصار و تهذیب مال شیخ طوسیه، روایات اهل بیته. این کسی که دو کتاب، اونم کتاب ام در مذهب شیعه رو تألیف کرده، این آقا وقتی سخن میگه سخنش همش از روایاته، از آیات قرآنی است، خریب فن بوده. شما همین آقایونی که این حرف ها رو میزنن خیلی عرضه دارن، خیلی عرضه دارن مثل یکی از کتاب های شیخ طوسی رو تألیف کنن، نمیتوانند. همین آقا که این حرف رو زده، من ازتون خواهش میکنم برید نوارای لمعش رو گوش بدید. بعضی از جاهای لمعه رو اصلا نفهمیده چی گفته. ولذا میگه که ما مگر مقلدیم که هرچی شیخ طوسی گفت عمل کنیم؟ شیخ طوسی مگه خودش گفته؟ چیزی که اهل بیت میگوین منشور زندگی ماست، روایات اهل بیت همیشگیه، اینطور نیست که به زمانی محدود انحصار داشته باشه، از اون روز تا روز قیامت اینا منشور زندگیه. لذا اینا که میگن تقیه تمام شده و نمیدونم فلان، اینا خلاف حرف ائمه صحبت میکنن، اینا کلام خودشون رو مقدمه بر کلام ائمه میکنن، چون که تقیه تمام نشده. التقیه دینی و دین آبایی تا روز قیامت، ما موظف به تقیه هستیم. بعضیا البته این مشهوده، یه حرفایی میخوان بزنن که بزرگ بشن، یادشون رفته که بزرگ شدن دست خداست، یادشون رفته که به عنایت امام زمان او انسان رو بزرگ میکنه. این علوم آل محمد به انسان نورانیت میده. اینا یادشون رفته این مطالب رو. رضا من خیلی وقتی که این کلیپ رو دیدم، خب گفتم این در حد عقل خودش داره صحبت میکنه و نیاز نیست فضلا و این بزرگان جوابش رو بدن، چون میدانن همه ما که هیچی نیستیم، میدانیم که این شخص این نطقی که داره میکنه مخالف مبانیست، مخالف اصول است، مخالف اون چیزیست که ما عقیده داریم. ولی هستند اینها، و چقدر خوبه طلبه جوان امثال اینها رو ببیند و عبرت بگیره که اینا رفتن دنبال هوای نفس برای اینکه دو روز دنیا زندگی کنند، حاضرن رو همه چیز پا بذارن، که همینطور هم شده. شما سخنان دیگرش رو ببینید، سخنانی دارد که واقعا انسان چه بگوید، خلاف کلامی است که مقابل کلام اهل بیته. و اینا القاعات شیطان است. خداوند متعال به ما توفیق بده که دقت داشته باشیم که تو این تور نیفتیم که خدایی نکرده نه دنیا نه آخرت داشته باشیم. و یکی از مواردی که در مورد رجال شیخ طوسی صحبت میکنن، میگن منابع فراوانی داشته و متعددی داشته. این حرف درستیه، چون میدانید شیخ طوسی در بغداد بزرگترین کتابخانه را داشته، به طوری که وقتی که حمله کرد به بغداد، این کتابخانه مرحوم شیخ طوسی رو آتیش زد و از جلد کتابا چکمه درست کردن. ببینید چقدر عظیم بوده این کتابخونه. لذا میگن این کتاب میزش این است که خدمتتون عرشد به این که مفصل بوده و شیخ طوسی هم از این منابع استفاده کرده و این کتاب رو تألیف کرده. شیخ طوسی در مقدمه کتاب انگیزه و دعایی خودش رو بیان کرده و اینجوری گفته: چون شیخ فاضل چندین بار از من خواسته کتابی مشتمل بر اسامی راویان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام بعد از او و کسانی که از آنها مستقیما روایت نکرده اند تهیه کنم، به خاطر اجابت خواسته او کتاب حاضر را نوشتم و برای سهولت بیشتر در یافتن مطالب کتاب آن را بر اساس حروف الف با مرتب کردم. خدمتتون ارشد میگن که احتمال داره این که جناب شیخ طوسی میفرماد چون شیخ فاضل چندین بار از من خواست کتابی فلان، میگن احتمال داره که این مراد قاضی طرابلس باشه، عبدالعزیز ابن براج، متوفای سال 481 هجری، صاحب کتاب جمل و عقود. به خاطر اون این کتاب رو نوشته است. اگر بخواییم کتاب رجال شیخ طوسی رو با فهرست شیخ طوسی مقایسه کنیم، کتاب فهرست شیخ هدفش مصنفین شیعه است و به خاطر اینکه معرفی کند مصنفین شیعه رو تدوین شده فهرست شیخ، اما کتاب رجال هدفش معرفی اصحاب پیامبر و ائمه علیهم السلامه و در کتاب فهرست موارد گوناگونی رو متعرض شده، از جمله جرح و تعدیل، صاحب کتاب بودن و مواردی از این قبیل اشاره شده، اما در کتاب رجال شیخ طوسی اکثرا به اسم اصحاب ائمه و پیامبر اشاره شده و کمتر در مورد اونها توضیح داده شده، چون هدفشون فقط ذکر اصحاب ائمه و پیامبر بوده. و بعضی ها قائل شدن اگر در کتاب رجال شیخ طوسی اسم کسی رو مشاهده کردید، این دلالت بر مدحش نمی کند، ولی اگر اسمی رو در فهرست یافتید لااقل این دلالت میکنه که این شیعیه، شیعه است، و از همین جهت کتاب فهرست چون شامل مصنفین شیعه است پس کسی رو که اونجا ذکر شده شیعه است. البته ما این مورد رو قبول نداریم که این شیعه بودن خودش همه ملاک ها رو تمام کنه، نه، باید در مورد احوال روات چه در رجال چه در فهرست بررسی کرد تا پی برد که این شخص آیا میتوان از او روایت گرفت یا نه، یا کتابش معتبر هست یا نه. این بسته به مراجع کننده هست که به آنچه که نیاز دارد تا به اون فتوای راوی تا به اون روایت راوی عمل کند اون مسائل رو مد نظر بگیره. مثلا شما همین مفضل ابن عمر اگر بخواید به کتابش رجوع کنیم و فرض کنیم کتابش هست، خب معروف است این کتاب عرضه شده به امام دیگه، مثلا این کتاب قابل مراجعه است، این رو باید از رجال به دست بیاریم که این کتاب عرضه شده به امام صادق روحی له الفدا و مواردی از این قبیل. دو تا از کتب مهم شیعه در علم رجال کتاب فهرست و رجال شیخ طوسی است و این ویژگی ها رو دارد که براتون بیان کردیم. شیخ نجاشی هم در موردش در مورد کتابش بررسی کردیم و خدمتتون عرض کردیم. ویژگی های این دو کتاب مطرح شد و این هم به شما برمیگردد که در مقایسه آراء نجاشی و شیخ طوسی کدام از اونها رو مقدم کنید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.